آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای امنیتی ایران از خروج عبدالفتاح سلطانی برای دریافت جایزه حقوق بشر جلوگیری کردند. انتظار می رود رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز یا فردا به ایران سفر کند. و ریو دو ژانیرو به میزبانی المپیک 2016 برگزیده شد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. در نخستین روز هفته و در دهمین روز از فصل پاییز، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها. امروز شنبه دهم مهر ماه 1388 خورشیدی و سوم اکتبر 2009 میلادی است. اجازه بدید به روال معمول این مجله بامدادی رو هم آغاز کنیم با گزیده از خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر که روز جمعه برای دریافت جایزه حقوق بشری عازم آلمان بوده، ممنوع الخروج و پاسپورت او نیز ضبط شد. این حقوقدان ساکن تهران قرار بود روز شنبه جایزه بین المللی حقوق بشر شهر نورنبرگ را دریافت کند. ماموران امنیتی در فرودگاه امام تهران به او گفتند که مجوز خروج او از کشور باطل شده است. سازمان عفو بین الملل با ابراز ناخرسندی از این اقدام دستگاه امنیتی ایران، آن را نقض حق آزادی جابجایی دانسته است. عبدالفتاح سلطانی چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و 7 هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهد کرد. محمد البرادعی در این سفر شرایط دسترسی آژانس به تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم را مورد گفتگو قرار خواهد داد. اتحادیه انجمنهای دانشگاه ایران دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده است روز جمعه دست کم 17 فعال دانشجویی بازداشت شدند. گزارش تکمیلی این خبر در همین خبر مجله خبری. گروهی 10 نفره از سینماگران ایرانی به دعوت آکادمی اسکار از جمعه آینده در برنامه بررسی سینما ایران در آمریکا شرکت خواهند کرد. خبرگزاری مهر گزارش داد این برنامه با همکاری آکادمی اسکار و آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه UCLA برگزار می شود و در آن 8 فیلم از سینمای امروز ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. اسرائیل در ازای دریافت یک فیلم ویدئویی مربوط به گیلاد شالیت، سرباز اسیر اسرائیلی 19 زندانی زن فلسطینی را آزاد کرده است. گیلاد شالیت 3 سال پیش و در نوار غزه به دست شبه نظامیان حماس ربوده شده بود. این فیلم گیلاد شالیت را در وضعیتی نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد حالش خوب است. سخنگوی بنیامین نتانیاهو می‌گوید نخست وزیر اسرائیل از دیدن این فیلم دلگرم شده است. حماس اما تهدید کرده که برای آزادی زندانیان فلسطینی سربازان اسرائیلی بیشتری را به اسارت خواهد گرفت. نتایج رسمی عام پرسی پیمان جدید اتحادیه اروپا موسوم به پیمان لیسبون در جمهوری ایرلند امروز شنبه اعلام خواهد شد. بر پایه نتایج غیر رسمی منتشر شده، رای دهندگان به این عام پرسی رای مثبت دادند. در عام پرسی سال گذشته رای دهندگان در ایرلند این پیمان را رد کرده بودند. پیمان جدید اتحادیه اروپا امکان اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه اروپا را فراهم خواهد کرد. هزاران نظامی ارتش روسیه و 4 کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق رزمایش نظامی خود را در قالب نیروهای واکنش سریع در قزاقستان آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها این رزمایش با حضور 7000 نیروی نظامی از کشورهای روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان برپا شده است. این اولین رزمایش سازمان پیمان امنیت متعارف است. و ریو دو ژانیرو به میزبانی بازی‌های المپیک سال 2016 برگزیده شد. این اولین باری است که میزبانی بازی‌های المپیک به شهری در آمریکای جنوبی اعطا شده است. آقای جعفری.
مرزاد پدرام بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیدیم. تهران. بنابر گزارش‌ها بیش از 15 عضو تحکیم وحدت دیروز در پارک جمشیدی بازداشت شدند. گزارشی در این باره خواهید شنید. نیویورک. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب که روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شد همچنان در کانون نگاه هاست. گزارشی در این باره خواهید شنید. واشنگتن. سفر وزیر خارجه ایران به پایتخت آمریکا نیز همچنان موضوع بحث ها و گمانه هاست. در این باره هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. آلمان، از اجرای یک نمایشنامه ایرانی در سالن‌های نمایش آلمانی هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی در پیوند با بازداشت بیش از 15 نفر یا به گزارشی دیگر نزدیک به 17 نفر از اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در روز گذشته، روز جمعه. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگویی با همکارم بهروز کارونی با تایید این گزارش‌ها اعلام کرد که این گروه در یک جمع دوستانه بازداشت شدند. بهاره هدایت:
در حال حاضر هم ما هیچ اطلاعی از این که کدوم نهاد اینها رو دستگیر کرده و الان در کدوم بازداشتگاه به سر می‌برن نداریم. خانواده های این افراد، برخیشون که تهران بودن و امکان پیگیری داشتن، به پلیس امنیت منطقه دربند و چند تا کلانتری های اطراف سرکشی کردن، ولی هیچ جوابی از این که این دوستان کجا هستند و وضعیتشون چیه به دستشون نرسید و ما احتمال می‌دهیم که حتی نیروهای امنیت با این جمعه کوچیک دانشجویی برخورد کرده باشه.
در برخی گزارش آمده بود که کسانی که این دانشجویان یا فعالین دانشجویی رو بازداشت کردن لباس نیروی انتظامی به تن داشتن. شما تا چند روز خبر دارید در این مورد؟
بله، ما هم آخرین لحظاتی که میتونستیم با دوستانمون صحبت بکنیم تلفنی، اونها هم اظهار کردن که کسانی که بازداشتشون کردن ملبس به لباس نیروهای انتظامی بودن، ولی متاسفانه دیگه میسر نشد که عنوان کنن که کدوم سمت دارن حرکت میکنن و احتمالاً توی کدوم بازداشتگاه خواهند بود.
میکنید که علت این بازداشت چه باشه؟
تصورمون، یعنی امیدواریم که این بازداشت یک اقدام خودسرانه بوده باشه و تصحیح بشه توسط مسئولین، چون که با توجه به فضای ملتهب و متشنجی که توی دانشگاه‌ها وجود داره، توی چند روزی که از بازگشایی دانشگاه میگذره، این اقدام نه تنها آرامشی رو برقرار نمی‌کنه، بلکه به این فضای ملتهب قطعا دامن خواهد زد و کاملا هم غیر مترقبه بوده، چون در شرایطی که توی خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی حکومت داره اعلام میشه که صدها یا شاید حتی هزاران دانشجوی بسیجی در کوههای تهران به سر بردن و اردویی رو تشکیل داده بودن و به اصطلاح به هر حال یک اقدام تشکیلاتی و منسجمی رو علنی دارن اینطور انجام میدن، جمع کوچک دانشجوی اگر به این شکل نشه تحمل بشه و باهاش برخورد کنم، قطعا اون فضای غیر منطقی و تحریک کننده، اون اقداماتی که تا این چند ماه گذشته هم شاهدش بودیم، خب ما یک چنین تعبیری رو خواهیم داشت و تأمین پیدا خواهد کرد و فضای متشنج دانشگاه ها دامن خواهد زد.
شما اشاره کردید به همزمانی این بازداشت ها با اعتراضات دانشجویی. فکر میکنید که این بازداشت ها امکان داره که طور عمد صورت گرفته باشه؟ چون طی روزهای اخیر شاهد احضار و یا تهدید برخی از فعالین دانشجویی بودیم و یا حتی صدور احکام زندان برای برخی از دانشجویان با دیدگاه های مختلف.
که ما توی بیانیه‌های رسمیمون هم اعلام کردیم، برآوردمون از فضای دانشگاه اینه که اعتراضات دانشجویی در شرایط حاضر توسط رهبران گروه‌های مختلف دانشجویی هماهنگ نمیشه، در واقع چون که قاطره دانشجویان و عموم دانشجویانی که با فضای قبل و بعد از انتخابات به درون دنیای سیاست این جامعه پرتاب شدن و باهاش درگیر شدن و خب بسیار صحنه‌های دلخراش و آزاردهنده‌ای رو دیدن بودن، سرکوب ها و کشت و کشتار ها رو شاهدش بودن، اونها خودشون دارن به این فضا اعتراض میکنن. با اینکه این فضا خب این اعتراض کردن سیاسی شدن دانشجویان مطلوب ما هم هست، اینکه دانشجویان به این فضایی که درش به سر میبرن دارن واکنش نشون میدن، خب هر عقل هوشیار و سلیم این رو به هر حال از یک فضای رخوت بیشتر میپسنده. اونجا اینکه همه اعتراضات رو معطوف سران جنبش دانشجویی و به اصطلاح کسانی که سابقه ای در این جریان داشتن بدونیم دور از واقعیت و بنابراین برخوردهای امنیتی قطعا مثمر ثمر نخواهد بود برای کسانی که فکر میکنن با این اقدامات میتونن فضای دانشگاه رو آرومتر بکنن. اما یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون همین که ما از قبل پیش بینی کرده بودیم که ممکنه اون لایه‌های از حاکمیت که احتمالاً قصد به تعطیل کشوندن دانشگاه رو دارند از متشنج شدن و ملتهب تر شدن فضای دانشگاه استقبال میکنن، چون به این وسیله بهانه‌ای به دستشون میرسه تا بتونن کرکره دانشگاه رو پایین بکشن و یک خاموشی مطلق رو بر دانشگاه حاکم بکنن. هشدار هم داده بودیم به دانشجویان معترض که یک چنین بهانه‌هایی رو به دست سرکوبگران ندن، ولی یک چنین اقداماتی، یک چنین بازداشت‌ها و برخوردهایی با یک جمع کوچک دانشجویی خب نشان دهنده همون پروژه است و ما امیدواریم که البته یک اقدام خودسرانه بوده باشه و تصحیح بشه و ما شاهد آزادی دوستانمون باشیم هر چه سریعتر.
روز گذشته در پارک جمشیدی تهران بیش از 15 تن از اعضای شورای تحکیم وحدت، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. گفتگو با بهاره هدایت عضو این تشکل سیاسی را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 7:11 روز شنبه. روز پنج شنبه دو روز پیش، همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، مذاکرات ایران و گروه 5+1 در حومه ژنو در سوئیس برگزار شد. اما با اینکه بیش از 48 ساعت از این دیدار می‌گذره، این مذاکرات همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی مختلف در جهان است. از جمله رسانه‌های مکتوب در آمریکا هم بیشتر مقالات خودشون رو به این مذاکرات اختصاص دادن. درباره این بازتاب این موضوع در رسانه‌های آمریکا همکارم نادر وکیلی بیشتر می‌گوید.
واشنگتن پست در سرمقاله روز جمعه خود ضمن اشاره به گفتگوهای روز پنجشنبه ایران و گروه کشورهای 5+1 در ژنو نوشته است: موضوع عجیب و یا جالبتر در این گفتگوها پذیرش و قبول ایران در ارسال اورانیوم غنی‌سازی شده خود به روسیه یا فرانسه است تا این مواد برای تحقیقات در راکتورهای طب هسته‌ای ایران مجددا با درجه بالاتری غنی‌سازی شده، راکتورهایی که ایران برای چند دهه با آنها کار می‌کرده است. واشنگتن پست در ادامه سرمقاله نوشته است: با توجه به ذخیره قابل ملاحظه اورانیوم غنی ساده شده توسط ایران و سوزنهایی که توانایی تهران را برای ساخت یک بمب هسته‌ای افزایش می‌داد، اکنون حمل این مواد حساس به کشور دیگری می‌تواند از میزان این تنش‌ها تا حد زیادی و برای مدت کوتاهی بکاهد. والستریت جورنال نیز در همین زمینه نوشته است: با خوشبینی‌های محتاطانه‌ای که پس از مذاکرات ژنو به وجود آمده، به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در وضعیت سیاسی بهتری به سر برد، زیرا وی تا یک ماه پیش هنوز تلاش داشت تا پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و پس از افشای تأسیسات اتمی قم نیز در هفته گذشته جامعه جهانی خواستار اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران شده بود. والستریت جورنال چنین نتیجه‌گیری کرده است که اما از روز گذشته همه چیز تغییر کرده است. نیویورک تایمز نیز نوشته است: ایران در دیدار روز گذشته خود با 6 قدرت بزرگ جهان موافقت کرد تا تأسیسات جدید هسته قم را هر چه زودتر در معرض دید بازرسان اتمی سازمان ملل متحد قرار دهد و علاوه بر آن بیشتر اورانیوم غنی شده خود را برای به کار بردن در راکتورهای طبی و منظور تولید ایزوتوپ به روسیه و یا فرانسه ارسال کند. نیویورک تایمز در همین زمینه خاطر نشان کرده است: در صورت تحقق صدور بخش زیادی از اورانیوم غنی سازی شده ایران به کشور ثالثی، این اقدام دستاورد بزرگ و مهمی برای غرب محسوب خواهد شد. لس آنجلس تایمز، روزنامه غرب آمریکا، ضمن اشاره به دیدار 7 کشور جهان در ژنو نوشته است: در حاشیه این گردهمایی، آمریکا و ایران با دیدار یکایک و رو در روی خود با یکدیگر دست به اقدامی نادر زدند، اقدامی که خوشبینی محتاطانه ای را به وجود آورده است. لس آنجلس تایمز نوشته است: ایران و کشورهای قدرتمند جهان همچنین قرار است تا پیش از پایان ماه اکتبر دیدار دیگری را بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار کنند.
بازتاب مذاکرات ایران و 5+1 در مطبوعات آمریکا گزارش نادر وکیلی را میشنیدید. اما همچنان با موضوع ایران و 5+1 گزارش ها را پی میگیریم. ما متعاقب گفتگوی ایران با کشورهای 5+1 در ژنو، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت کشورهای 5+1 انتظار دارند ایران ظرف 2 هفته آینده به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در قم بازدید کند. از سوی دیگر محمد البرادعی مدیر کل آژانس نیز قرار است به دعوت مقامات ایرانی به زودی به تهران سفر کند. در همین باره همکارم حسین آریان گفتگوی کرده است با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ابتدا نظر او را درباره مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 می‌پرسد که آشتی جویانه توصیف شده است. هوشنگ امیراحمدی:
من هم همین عرضی رو دارم. یه جلسه بسیار مثبتی بوده برای اولین بار بعد از مدت‌ها. 5+1 یک جلسه با ایران داشته و در آخر جلسه اون رو مثبت ارزیابی کرده، و نه فقط اروپا که امریکا هم به همین طریق. و از اون مهمتر به نظر من اتفاقی بود که در کنار 5+1 بین ایران به امریکا افتاد. یعنی برای اولین بار بیش از همه ایران به امریکا روی خوش نشون داد و با امریکا سعی کرد وارد یه میدون جدیدی بشه، به یک میدون جدید دو جانبه. بنابراین حتی مهمتر از جلسه 5+1 در واقع 1+1 بود، یعنی ایران و امریکا بودن. این بسیار بسیار خوب بود.
با همین احوال به نظر میرسه که این اول کاره، و همینطور که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت، ما انتظار داریم که ایران شفافیت بیشتری به خرج بده و قدم‌های دیگری رو برداره برای حل این مسئله، درسته؟
بله حتما اینجوری. البته ایران هم همین انتظار رو داره و به درستی هر دو این انتظار رو دارن که وارد مرحله عملی تری بشن. البته ایران عملا چند تا حرکت خوب کرده و پیشنهاداتی داده که مورد رضایت امریکا و بقیه بوده، ولی همونجوری که گفتید ما اول این یه خطی هستیم، اول یک جریان بسیار وسیع و مهمی هستیم و بسیار پیچیده است. من خودم به شخص بیشتر امیدم به جریان 1+1، یعنی ایران و اضافه امریکا است. اونجاست که به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد ایجاد یک جریان‌های جدیدی خواهیم بود، و اون جریان به نظر من از 5+1 هم مهمتره و هم شانس توفیقش بیشتره.
به موازات این گفتگوی 5+1، رسانه‌ها گزارش کردند و تایید شده که آقای متکی برای اولین بار از واشنگتن از دفتر منافع ایران در سفارت پاکستان بازدید کرده، و گزارش‌ها گرچه زیاد نقیض است نشون میده که آقای متکی با مقامات آمریکایی در واشنگتن صحبت کرده. آیا این درسته؟
من قسمت اولش رو میتونم تایید کنم که به هر حال یه جلسه‌ای بوده که درش تعدادی از مقامات حداقل سابق آمریکایی بودند، مخصوصا از کنگره. اما اینکه ملاقات‌های رسمی هم با مقامات دولتی حاضر داشته رو من نمیتونم حداقل در این مقطع تایید کنم. من اعتقاد دارم که آقای متکی برای مثلا یه سری ملاقات‌های با مقامات امریکایی حاضر به واشنگتن نرفته بود، یعنی هدفش اون نبود. بنابراین من فکر می‌کنم که هدف اصلی رفتن آقای متکی به واشنگتن همون دیدار از دفتر حفاظت بوده و بررسی وضعیت اونجا، و شاید در کنار اون این فکر هست که یه ارزیابی از دفتر کرده باشه، ببینه که اگر قرار باشه یک روزی در آینده نزدیک این دفتر از این وضعیت دفتر منافع به یک وضعیت وسیع‌تری مثلا در وضعیت کارداری ارتقا پیدا کنه، این ظرفیت‌هاش داره یا نه و اصلا چه امکاناتی اونجا هست.
در گفتگوهای 5+1 برابر گزارشات ایران قبول کرده که به بازرسان آژانس اجازه بده از تأسیسات غنی‌سازی قم که در دست ساختمانه بازدید بشه، و همینطور قبول کرده که مقداری از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین بفرسته به روسیه برای تبدیل به 20%. فکر می‌کنید این اقدامات نگرانی های کشورهای غربی رو کمتر بکنه و راه رو هموار بکنه برای گفتگوهای بیشتر و همینطور ایجاد روابط و تعامل بیشتر با کشورهای غربی؟
حتما اینجوره. برای اینکه این پیشنهاد خیلی مهمیه. اولا خب یکی از مشکلات اساسی غرب الان با ایران، و نه فقط غرب که 5+1 و دیگران با ایران، بحث به اصطلاح اعتماده، و همیشه بحث این بوده و امیدوارم این بحث صادقانه باشه از طرف غربی ها مخصوصا، که ما مشکلی با غنی‌سازی صلح‌آمیز با ایران نداریم، که ایران حقشه و میتونه غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز بکنه، اما به دلایلی که وجود داره ما مشکوک هستیم و اعتماد به ایران نداریم، و بنابراین باید اعتماد سازی کنه. و یکی از راه‌های اعتماد سازی البته شفافیت هرچی بیشتره در همه زمینه‌ها، و اینکه ایران اجازه بده که آژانس بیش از گذشته تأسیسات اتمی ایران رو زیر نظر داشته باشه خب خیلی مهمه. از طرف دیگه همینقدر که این بتونه این پیشنهاد غنی‌سازی که از طریق مواد مونده الان به روسیه داده، این بسیار مهمه. معمولا در اونجا هم یه مشکل اساسی وجود داشته برای اینکه ضایعات سوخت میتونسته مورد استفاده دیگه هم قرار بگیره. به هر حال هر دوی اینا حرکت‌های مهمیه. من اعتقاد دارم در آینده شاید ایران حتی بپذیره که پروتکل الحاقی آژانس رو هم بپذیره و اگر با قید دو فوریت اینو از مجلس هم بگذرونه و سعی کنه که اعتماد سازی رو حتی بیش از امروز به جلو ببره. به هر حال حرکت‌های خوبیه، فعلا دارن خوب فکر میکنن، هر دو طرف دارن حداقل با حسن نیت به هم دیگه نگاه میکنن و دارن سعی میکنن راه برای آینده رو بیشتر باز کنن. این دفعه مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که همه از جلسه رفتن بیرون و همه به هم دیگه تبریک گفتن و همه گفتن عجب جلسه ای بود و ایشالله که از این جلسات بیشتر داشته باشیم. خودش خیلی مهم بود.
در مذاکرات اتمی گروه 5 علاوه 1 با ایران برای نخستین بار آمریکا نیز حضوری فعال داشت. گفتگو با هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را میشنیدید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
7:20 بامداد در ایران. اجازه بدید کمی از جهان سیاست فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای هنر. یک پرونده دو قتل نام نمایشنامه است مستند از نیلوفر بیضایی که برای اجرا در 3 جشنواره تئاتر و چند اجرا در شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آماده شده است. درباره این نمایشنامه که البته بی‌نصیب از دنیای سیاست هم نیست، بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام امیریان.
یک پرونده دو قتل نام 13 اثر نمایشی نیلوفر بیضایی از 15 پیش به این سوست. این نمایشنامه حاصل 6 کار و پیگیری پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر است. قتلی که تنها 2 مورد از قتل‌های دگراندیشان در داخل و خارج است که از 30 پیش به این سو به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طراحی و انجام شده است. نیلوفر بیضایی برای نوشتن این نمایشنامه با نزدیکترین افرادی که با پروانه و داریوش فروهر آشنا بودند، از جمله پرستو و آرش فروهر فرزندان این دو چهره سیاسی، دیدار و گفتگو کرده است. خانم بیضایی در نمایشنامه یک پرونده دو قتل با اشاره به چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز 11 پیش به دیگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای هم پرداخته است. خانم نیلوفر بیضایی در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گرایش خود به نوشتن این نمایشنامه اینطور گفته است.
اون چیزی که به هر حال برای من اهمیت داشت اینه که پرونده قتل این پروانه و داریوش فروهر عملا باز کننده پرونده قتل‌های دیگری هم هست. به هر حال یک نکته خیلی مشخصی هست که توی نمایش ما دیده خواهد شد که در جریان همان دادگاه‌های نمایشی غیرعلنی که حکومت برگزار کرد برای عاملین قتل پروانه و داریوش فروهر، از پرونده قتل مجید شریف صحبت میشه، قتل محمد مختاری، محمد جعفر پویندمه و اصلا اصولا مسئله کانون نویسندگان، مسئله حذف نویسندگان و اینکه چگونه در حقیقت اینها برنامه‌ریزی شده و عاملین اصلی چه کسانی بودن، حتی تا اینجاها هم این پرونده رفته و در بالاترین جا مسکوت مانده. به هر حال برای من پرونده قتل‌های زنجیری به دلیل به طور مشخص قتل و حذف روشن فکران جامعه ما رو هدف می‌گرفت همیشه پرونده همچنان باز بوده. اینا همه باعث شد من فکر کنم که باید در این مورد یک کار نمایشی انجام بدم. یک دختر جوان خبرنگار به اسم ندا صادقی شخصیت اصلی این نمایش هست و کسی هستش که در جریان سالگرد قتل فروهرها و حمله مأمورین به مردم و جلوگیری اونها از اجرای این مراسم و اینکه حساسیت بسیار زیادی روی این پرونده و روی این سالگرد قتل وجود داره از طرف دولت، این رو کنجکاو میکنه که این پرونده قتل رو دنبال کنه.
ندا صادقی.
خونتون کجا؟
جواب دادم.
اینجا چیکار میکنی؟
غیر مستقیم بهش گفتم برای چی اومدم. منم گفتم توی سایت ها خوندم امروز سالگرد شهادت فروهرها.
شهادت؟
من خبرنگارم، یه خبرنگار باید همه جا باشه. انگار یه دفعه هر دوتاشون رو برق صفات گرفت و گفتم
شهادت؟ چی گفته شهادت؟ فروهرها رو میشناختی؟
گفتم نه.
در نمایشنامه یک پرونده دو قتل، چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 77 بر اساس حدس و گمان صحنه پردازی شده، زیرا در زمان وقوع این دو قتل جز قاتلانش که عوامل وزارت اطلاعات ایران بوده اند شاهد دیگری وجود نداشته. در لابلای این نمایشنامه بنا به حال و هوای داستان، برخی از اشعار و سروده های پروانه فروهر هم توسط بازیگران هرمین عشقی، فرهنگ کسرایی و حمید سیاه‌زاده خوانده می شود.
در زیر این بلند،
در زیر این بلند،
ما مردمان،
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 ما
نیلوفر بیضایی اثر نمایشی یک پرونده دو قتل را به تمام دگراندیشان ایرانی که در 30 سال اخیر چه در زندانها و چه در مکانهای دیگر توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند تقدیم و پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و حیف است که در این مجله بامدادی سراغی هم از جهان ورزش نگیریم. حبیب روشنزاده و سرخط آخرین خبرهای ورزشی تا این لحظه.
دنیای ورزش. ریو دو ژانیرو به عنوان نخستین شهر آمریکای جنوبی در تاریخ بازی‌های المپیک امتیاز میزبانی این بازی‌ها را به دست آورد. دیشب اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک در پایتخت دانمارک کوپنهاگ از میان 4 شهر ریو دو ژانیرو، مادرید، توکیو و شیکاگو، ریو دو ژانیرو را در برزیل برای برگزاری بازی‌های المپیک سال 2016 برگزید. این برای نخستین بار است که بازی‌ها در آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد. یک بار دیگر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم‌های پرسپولیس و استقلال مساوی شدند. بازی دربی یا شهرآورد پایتخت در ورزشگاه آزادی و در برابر 80,000 تماشاگر پس از 90 دقیقه 1-1 مساوی پایان یافت. این 6th بار متوالی بود که دو تیم مساوی می شدند. در پایان این مسابقه تماشاگران و طرفداران دو تیم با شعارهای تبانی تبانی ورزشگاه را ترک گفتند و مسئولان فوتبال اتهام تبانی را تکذیب کردند. اما در خارج از ورزشگاه شعارها در رابطه با دربی پایتخت شکل دیگری به خود گرفت. صمد مرفاوی سرمربی تیم استقلال معتقد است غرور بازیکنانش باعث این مساوی شد، وگرنه استقلال قادر به پیروزی بود.
ما نیمه اول مقدار مشکل داشتیم، اونم فقط به خاطر غرور کاذبی که بچه ما داشتن، ولی رفته رفته بهتر شدیم و حتی میتونستیم نیمه دوم بازی رو ببریم.
زلاتکا کرانچار سرمربی تیم پرسپولیس هم بر این باور است سرخ پوش ها می توانستند مسابقه را به نفع خود پایان دهند. سرمربی پرسپولیس اظهار امیدواری کرد از این به بعد پیروزی های این تیم آغاز شود. با انجام بازی های هفته 9 لیگ برتر تغییری میان 5 تیم بالای جدول پدید نیامد و تیم ها در جایگاه های خود ماندگار شدند. پیکان با 20، استقلال با 19 و زوباهن با 18 امتیاز اول تا سومند. دو تیم سپاسی و سپاهان هم 4th و 5th. تیم های استیلازین، سایپا و پرسپولیس در رده های 6th تا 8th قرار دارند. در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در فیلیپین تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-1 بر تیم تایوان ورود خود را به مرحله نیمه نهایی مسابقات قطعی کرد. حریف بعدی ایران تیم ملی قزاقستان است. و 8th هفته از فوتبال قهرمانی باشگاه های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب با 1 بازی آغاز و تیم شالکه با 2 گل در خانه بر آینتراخت فرانکفورت پیروز شد. شالکه 4th است و فرانکفورت 10th. امروز هم 6 مسابقه در برنامه است، از جمله بایر مونیخ میزبان اف سی کلن است و وولفسبورگ در زمین بوخوم خواهد بود.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان این مجله بامدادی میرسیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. حدود 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز میگردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
radiofarda.com
میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدین دل زیر دست و پا بیکشه تا اینو با ایسا تو بگم رو کسا اینو دیگه در نزم بیا تو دلم سعی نکا که بانی میشه برو منبر آب دیت شم دیگه برو که من پیچ بدم دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکزم میریزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشن اگه یا اگه نه که سیانور بزن به میدونم از دوری منه که زده به سره نخو بگو نسه ها بمونه هر تو دله میدونم اینو که دوستم داره و نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خب دیگه
من جای من گفتم به تو با من کلم داز بارا به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو
یزی منوش یه دوم بریده منو موش میبینه ولی آروم خوابیده وای اگه بده از دست کنترل تامو جری جلو میکمیرت کب کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم باب ماب لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسلون دلت بسه که جر بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مو نداره آی آی آخ زنم از سر بود بابا کردی دستو دو هرتو نیمه دم که باقیه زنی میری و میگوی اراده سوست
به جلبا گفتم به تو با من کلم دست بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرو حالا وای وای به پیچ مارو
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم اینه گفتم ببن بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پا نمیده
وای نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
تو که نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب به میتونی نگو
صدا تو قطع میکنم با این صدام جاد میزنم وای
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی نمایشگاه بی‌نظیری از 2600 سال تاریخ هنر جهان در موزه هنر شهر دالاس آمریکا برپا شده است. همه جهان یک صحنه است عنوانی است که برای این نمایشگاه انتخاب شده و در آن انواع مختلف آثار هنری چون تابلوهای عکاسی و نقاشی و کارهای طراحی و مجسمه سازی به نمایش درآمدند. 125 اثر هنری این نمایشگاه از 5 قاره جهان گردآوری شده و بازتابی است از انواع فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که در طول تاریخ به وجود آمدند. این نمایشگاه روند تکاملی خلق آثار هنری توسط انسان در 26 قرن گذشته را به نمایش می‌گذارد. یکی از قدیمی‌ترین آثاری که در این نمایشگاه دیده می‌شود، فلوتی است که به تازگی در آلمان کشف شده و 3500 سال قدمت دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
Hardan taparam bir saçı vurma. Hardan taparam ağaçta büste derem satarım. Ağaçta büste derem satarım bir boyu deste. Hardan taparam bir boyu deste. Hardan taparam ay hala yarenden. O kara gözlerinden. Eğer izin versen gülüm öperem gözlerinden. Eğer izin versen gülüm öperem gözlerinden. Ağaçta alma derem satarım. Ağaçta alma derem satarım. Bir saçı vurma hardan taparım. Bir saçı vurma hardan taparım. Ağaçta büste derem satarım. Ağaçta büste derem satarım. Bir boyu deste hardan taparım. Bir boyu deste hardan taparım. Ay hara yarenimden. O kara gözlerinden. Eğer izin versen gülüm öperem gözlerinden. Eğer izin versen gülüm öperem gözlerinden. Gel gelen de verir fitini. Asimana gelir onun tütünü. Gel gel
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا.
آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود. توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون، توی فکر رای فرجام امیره، بی سر انجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو، درد دیدن و نگفتن. بی سر انجام توی فکر آسمونه که به باره، بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه. نمیدونه حتی اشکم دیگه فایده ای نداره. آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود. توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون، توی فکر رای فرجام امیره، بی سر انجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو، درد دیدن و نگفتن. بی سر انجام توی فکر آسمونه
که بباره، بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه. نمیدونه حتی عشقم دیگه فایده ای نداره.
شصت ثانیه با زمین.
هیچ میدونستید که توی یخچال هرچی رفت بالاتر باشه دماش هم بالاتره؟ برای همین مواد غذایی که زود خراب میشه، مثل میوه و سبزی و گوشت و شیر و خامه، باید در پایین یخچال جا بگیرن و چیزایی مثل تخم مرغ و کره و شکلات و اینجور چیزا رو بهتر بالا بذارین که از خنکی یخچال بهترین استفاده رو کرده باشین. دمای یخچال نباید کمتر از 6 تا 7 درجه سانتیگراد باشه و بهتره درش هم بیشتر از چند لحظه باز نمونه. غذای گرم رو هیچ وقت توی یخچال نذارین و همینطور یادتون باشه که حتما یخچال رو مرتب تمیز کنید و یخ جایخی یا فریزر رو هم زود به زود آب کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
جان روحت شاد. تصور زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم و فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی و کش معنویت یه فاجعه. تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تفکیم یه گل به هم رو به جای سنگ. تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که توی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودکا تو مدرا جونه میدن، پدر و بچه هاشون رو به دست گوره میدن، مادشی من نمیکشه رو سر پسرش، بیگنا بریده نمیشه سر شطنش.
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، چون که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که هرس بی قدرت و مقام و جا بور کرده چشا رو در امتداد را، از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا تا انتهای راه، تا بریم از این دیار تنا، شب مشترکمون تمره، نامهربونی به دیگرانم هسته ثمره، هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته، هر دقیقه بیشتر نیاز تلخه، ولی برامون این حقیقت درکش برا مغزمون غریب است، یه برداشت همیشه همونی هست که میکاری، فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها قرنه که داره در میاد، تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد.
شمال قطع جنوب شرقی، صبح سحر زمانی و غروب وقتی، جنگ ملت ها از تسب مواد، روابط آدم هاست بر حسب منابع، تا وقتی وقت پول باشه، رهنمای آدم و شخصی کور باشه، دست دور بده کی دستی سور باشه، و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه. خب هم میگی پاشی نمیشه دست به سینه نشست، تا وقتی بدن مسئولی سرد بشینه به قد چرا بمیرز خرش، جنگ نابرا و حساس فهم و شعور و دک ما فرات، ولی دنیا بی رحم و بی قاعده است، پر موجود دیوانه و بیمار دست، باید با چش باز تجسم کنیم، زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
فصل خواب و رویا بهار من توی در آسمان فصل خوش زندگی هوای من توی بشنو از زبان برگ و گل به رسم عارفان تا زندگی سهم ما از این زمین پر ز آب گاه تشنگیست سوای فکر من ز جانم توی از سکوت سر سرزمین مردگان صدایم برید به پرکشیدن از قفس به سوی همدلان ندارم امید در بهار خواب این پرنده شکسته با اوج هجرتی بیزارم زخم تن پنهان از عشق تو این راهیست که باید رد تنها نیست قلب تو
تا از عشق تو